ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، شما به رادیو فردا گوش میکنید. جمهوری آذربایجان در مناقشه مرزی با ارمنستان اعلام آتش بس یک جانبه کرد. عباس عراقچی میگوید ایران در بحث فعالیت‌های موشکی مذاکره و مصالحه نمی‌کند. و یک گروه وابسته به القاعده موفق شد به نقاطی استراتژیک در سوریه دست یابد. جمهوری آذربایجان اعلام کرد تصمیم گرفته تا در مناقشه مرزی با ارمنستان آتش بس یک جانبه ای را به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این تصمیم را در پی درخواست های بین المللی گرفته، اما اگر نیروهایش هدف حمله ارمنستان قرار گیرند به این حملات پاسخ خواهد داد. با این حال سخنگوی شورشیان مورد حمایت ارمنستان در قره‌باغ به خبرگزاری فرانسه گفته که درگیری‌ها در خط مقدم در ساعات گذشته متوقف نشده است. درگیری نظامی میان دو کشور از روز شنبه آغاز شد و بر اساس آخرین گزارش‌ها دست کم 32 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. درگیری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر جمهوری خودخوانده قره‌باغ 2 دهه پیش آغاز شد. اما دقایقی پیش با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار در باکو گفتگو کردم و ابتدا از او درباره آتش بس یک جانبه از سوی آذربایجان پرسیدم.
وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرد که به صورت یک جانبه با توجه به اینکه درخواست‌های بین‌المللی شده بود و حسن نیت دولت باکو برای جواب دادن به این درخواست‌ها، فعلا به صورت یک جانبه تنش‌های نظامی در جبهه را متوقف می‌کنه، اما مشروط بر اینکه نظامیان ارمنستان هم شلیک خمپاره و استفاده از ادوات جنگی خودشون علیه نظامیان و غیر نظامیان آذربایجان رو متوقف کنند. دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم درخواست کرده بود که تنش‌ها متوقف بشه و وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز هم گزارش کرد که روسیه میانجی شده بود که ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی آتش بس میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان اجرا بشه، اما نیروهای ارمنستان این میانجیگری رو قبول نکردند و حملات خودشون رو ادامه دادن. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز دوباره بیانیه صادر کرد که از شب گذشته تا حالا نیروهای ارمنی به طرف هم نیروهای آذربایجان هم روستاهایی که در اطراف جبهه قرار دارن آتش گشوده. الان تیم‌های هم منتشر شده که از روستاها و شلیک‌هایی که به این روستاها میشه. همچنین تا حالا 12 سرباز آذربایجان کشته شده، به آماری هست که دیروز هم داده بودن، یعنی شمار کشته‌ها اضافه نشده.
اقوام‌های آذربایجان در مورد درگیری‌های اخیر در مرز ارمنستان و آذربایجان چه واکنشی داشتند؟
مقام‌های آذربایجان از رئیس جمهور آذربایجان شروع کنیم که دیروز گفتن که تا وقتی که ارمنستان نخواد مناطق اشغالی رو تخلیه بکنه و بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل دوباره مناطق تحت اشغال آذربایجان آزاد نشه، این تنش‌ها ادامه خواهد یافت. اما بر اساس گفته‌های آقای الهام علیف، ارمنستان راضی به تخلیه و راضی به صلح نیست.
گفتگوی من بود با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار در باکو، درباره آتش بس یک طرفه از سوی جمهوری آذربایجان و واکنش مقام‌های آذربایجان. اما آرتسرون هوانیسیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، هم به خبرگزاری فرانسه گفته که نبردها طی بامداد یکشنبه 15 فروردین نیز در سمت جنوبی جبهه قره‌باغ ادامه داشته. آقای هوانیسیان افسود که آذربایجانی‌ها سعی بر حمله دارند، اما حملات آنها مکرراً دفع می‌شود. وزارت دفاع منطقه قره‌باغ نیز اعلام کرده که نیروهای جمهوری آذربایجان روز یکشنبه هدف قرار دادن مواضع قره‌باغ را با شلیک خمپاره و گلوله تانک از سر گرفتند.
گزارش این هفته یک کارنامه به دفاع علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی در برنامه کارنامه همراه باشید.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است که بحث فعالیت‌های موشکی بحث امنیت ملی و دفاع جمهوری اسلامی است و ایران در مورد آن مذاکره و مصالحه نمی‌کند. آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اعلام این خبر غیر الزام آور بودن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده و در این حال گفته است که ایران در مورد آزمایش و ساخت موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند اقدامی نکرده است.
قطعنامه جدید 2231 دیگه حالت الزام‌آور برای ما نداره، از ادبیات غیر الزام‌آور استفاده کرده، کالز آپن میکنین، از ایران میخواد، دعوت میکنه که به اصطلاح موشک‌های بالستیکیه که طراحی شدن برای سلاح انجام نده. اون الزامی که میگه من تصمیم میگیرم که ایران نباید انجام دهد، اون ادبیات کنار گذاشته شده. دوم اینکه قطعنامه میگه موشک‌هایی که طراحی شدن برای حمل سلاح هسته‌ای و هیچ سندی وجود نداره که موشک‌هایی که ایران تست کرده طراحی برای همچین کاری صورت به اصطلاح شده باشه.
در پی انجام آزمایش‌های موشکی ایران، شورای امنیت سازمان ملل 24 اسفند ماه اقدام به برگزاری نشستی کرد که بدون رسیدن به نتیجه مشخص به پایان رسید. پس از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد که اکنون به گفته آقای عراقچی از نظر رهبر جمهوری اسلامی نقض برجام تلقی شده است. اما گروه موسیقی رعنایی که برای اجرای چند کنسرت از تهران به اروپا آمده در 3 شب متوالی 3 کنسرت در پاریس اجرا کرد. در این گروه موسیقی مقامی و سنتی ایران علاوه بر یحیی رعنایی سرپرست گروه و 3 نفر از اعضای خانواده‌اش، 2 نوازنده ژاپنی هم با سازهای سه‌تار و تنبور و دف همکاری دارند. درباره این گروه و حال و هوای کنسرت‌هاشون بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه موسیقی مقامی، عرفانی و سنتی رعنایی 6 سال است که به این نام در تهران فعالیت دارد. این گروه ابتدا 19 سال پیش با نام زخمه به جریه دیگر گروه‌های موسیقی در ایران پیوست. تدریس موسیقی مقامی و سنتی ایران، حفظ و اشاعه این دو نوع موسیقی و اجرای کنسرت در مراکز و فضاهای فرهنگی در ایران و خارج از کشور از هدف‌های پایه‌ای این گروه است. یحیی رعنایی سرپرست این گروه است و در آن علاوه بر همسرش شیرین محمدی و 2 فرزندش شورش و پویان رعنایی، 2 نوازنده زن از ژاپن هم با نام‌های کیکو باشیبارا و آیومی تاکدا عضویت دارند. درباره قطعاتی که این گروه در 3 کنسرتش در پاریس اجرا کرده، یحیی رعنایی اینطور به رادیو فردا گفته:
حال هوای کارها بخشی موسیقی مقامی حوزه استان کرمانشاه و موسیقی کردی و بخشی هم موسیقی سنتی و اصیل ایرانی. بخشی که با موسیقی تنبور هست، چون تنبور یک ساز عرفانیه و طبعا آهنگایی هم که اجرا میشه از مقامات گرفته شده و قطعا عرفانی هست. قطعاتی که اجرا میشه مقامهای تنبوره و 2 نوازی تار و تنبک هست که بچه های من انجام میدن و قسمت دوم آهنگهایی که ساخته های خود من هست، همسرم هست شیرین محمدی، ایشان هم تنبور رو به خوبی می‌نوازن و هم از صدای خوشی برخوردارن. همچنین پسر بزرگم تو این برنامه تار، کمانچه، عود و تنبور. دو نفر خانم هستن به نام کیکو و به نام آیومی از کشور ژاپن هستن که ما را در این برنامه همراهی می‌کنن. کیکو تنبور می‌نوازن و آیومی دف می‌نوازن. برنامه‌ای در ژاپن داشتیم که جشنواره فستیوال زمین بود. آهنگی من تقدیم کردم به بازماندگان سونامی ژاپن.
در گروه رعنایی دو نوازنده زن از ژاپن هم به نامهای کیکو باشیبارا و آیومی تاکدا با سازهای تخصصی خود ستار، تنبور و دف همکاری دارند. خانم کیکو در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی فراگیری موسیقی در دانشگاه هنر در تهران اینطور گفته:
تو دانشگاه هنر ساز ستار رو انتخاب کردم، بعد ساز تنبور رو پیش آقای رعنایی یاد گرفتم. اول با آواز موسیقی ایرانی خیلی علاقه‌مند شدم. بعدی به ایران اومدم ساز رو شروع کردم که دیگه آواز رو ورش کردم، روی ساز تمرکز می‌کردم.
شهرامی میریان، رادیو فردا.
بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای جبهه النصره وابسته به القاعده در جنوب حلب پیشروی کرده و توانستند یک تپه استراتژیک تحت کنترل نیروهای دولتی را تصرف کنند. رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرده است بر اثر درگیری‌ها ده‌ها نفر از نیروهای دولتی و دست کم 16 نفر از نیروهای وابسته به جبهه النصره کشته شدند. حکومت بشار اسد و مخالفان بر اساس توافق آمریکا و روسیه با آتش بس و ترک مخاصمه موافقت کردند، اما این آتش بس شامل جبهه النصره و گروه خلافت اسلامی داعش نیست. اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید به فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم سر بزنید. این بخش خبری رو با پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا به پایان می‌بریم.
در کشوری که رئیس جمهور وقت برادران قاچاقچی خطاب میکنه سپاهیان رو و واقعا سردسته قاچاقچی ها هستن، اسکله غیر مجاز یعنی قاچاق، مادام که از قاچاق برادران سپاه جلوگیری نشده چه فایده داره مبارزه با خورد فروش و آدمایی که میخوان شکمشون رو سیر کنن؟
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری می‌کردند و نه سال اقتصاد مقاومتی. اقتصاد امنیت می‌خواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
آیت الله خامنه‌ای بود که از سفر آقای روحانی به اتریش جلوگیری کرد، احتمالاً با این بهانه که استخاره کردم خوب نیومد، خواسته به روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبان بفهمونه که شماها هیچ کاره اید و منم که توی این مملکت تصمیم میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنی؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.